بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مناظر السائرین صفحه 123 صفحه 17. فتقرأوا ابواب الکمال عند نهایت البدایات الرافعت للموانع القاطعت للعلائق و هذه کلها اصلاح و قوة النفس. وارد شدیم در بیان فهرست اقسام. یعنی تمام اقسام دهگانه رو میخواهیم به صورت مختصر که حالت فهرست داشته باشه ذکر کنیم. و گفتیم که هر قسمی دارای 10 مقامه. ما در توضیح هر قسمی اون 10 مقامو میاریم تا مقام ها به صورت فهرست توضیح داده بشن. منتها این فهرست معمولی نیست که بنویسیم فلان مقام بحث می شود، دو مرتبه فلان مقام بحث می شود. ما در زمینی که داریم فهرست بیان می کنیم، سیر سالک رو هم توضیح می دیم که از کجا شروع کنه و چگونه ادامه بده و به کجا ختم کنه. یه فهرستیش که سیر سالک هم توش منعکسه و تبیین شده است. نمیگیم مرتبه اول یقظه است، مرتبه دوم توبه است، مرتبه سوم محاسبه است، بلکه اینطوری شروع میکنیم. این سالک ابتدا در حال غفلته، بعد بیدار میشه و متوجه میشه که راه سلوک براش آماده است. در چنین حالتی در مرتبه یقظه واقع میشه. بعد که متوجه میشه راه سلوک آماده است، میگه اول باید خودمو تطهیر کنم بعد به این راه وارد بشم. آلودگی های گناه اجازه سلوک نمیده، لذا باید توبه کنه. ببینید مرحله دوم پیش میاد. بعد که توبه میکنه، گاهی بر اثر عادات قبلی شکست میخوره و اون امری که توبه کرده مجدد انجام میده. این باید شب خودش رو محاسبه کنه، ببینه که این کاری که انجام داده مزاحم رفتارش بوده، چقدر خراب کرده، چقدر آباد کرده، با محاسبه تشخیص بده. ببینید بازم وارد مرتبه سوم شدیم. همونطور که توجه میکنید فهرستو به این صورت بیان نمی کنیم که اول یقظه، دوم توبه، سوم محاسبه و همینطور پیش بریم تا دهم، بلکه داستان این سالک هم داریم نقل می کنیم و می گیم باید چه کارا بکنه و چه اتفاقی برش می افته. اول غافل است، بیدار می شود. بعد که بیدار شد، به خاطر اینکه خودش رو متحر کند تا سلوکش انجام شود، توبه می کند. بعد که توبه کرد، گاهی گرفتار خطا می شود، باید محاسبه کند تا این گرفتاری ها رو در آینده دیگه مرتکب نشود. اینا رو همینطور گفتیم. فهرست این چنینی می خواهیم برای مقامات ذکر کنیم. پس هر قسمی رو میاریم، فهرست مقامات هم در ضمن هر قسمی میاریم. تقریبا میشه گفت در این چند صفحه که ما فهرست 100 مقام و 10 قسم رو ذکر میکنیم، کل کار سالک رو که در این کتاب به تفصیل توضیح داده شده، ما در فهرست به اجمال توضیح میدیم. در فهرست با اجمال میاریم، یعنی نشون میدیم که باید چه کند.
بعد محاسبه میکنه، وقت تک تک جزئیات که میکنه، بعد از توبه از بار گناه میکنه و بعد میاد توبه، اول توبه کلیه از همه. بعد تو محاسبه میاد مشخص میکنه که زحمتش بوده، اما توبه.
یعنی بالاخره نه، انسانی که عادت کرده به گناه گاهی حالا بی توجه می وارد یه گناهی میشه، تا زمانی که نفس لوامه دارد، بعد که نفس مطمئن پیدا شد بلد یه گناه نمی کنه. اینطور نیست که سالک به مزی که توبه کرد دیگه متحر بشه. سالک یعنی تازه سلوکشو شروع کرده. اینو توجه کنید، هنوز به درجه نفس مطمئنه نرسیده، نفس اماره داشته. این باید مدتی نفس لوامه رو طی کنه. نفس لوامه اونجاست که شخص توبه کرده، کار خوب دیگه میکنه، ولی گاهی بر حسب عادت سابق خطاهای مرتکب میشه. محاسبه رو بر همین گذاشتن و نفسش رو ملامت میکنه، چرا کردی؟ تو که توبه کرده بودی. نه، توبه از گناه ها. نه، میگه پیروی از شیطان کرده، تحت ولایت سلطنت شیطان بوده، حالا توبه میکنه. ثم خلطت، یعنی خود اینه داره تصریح میکنه، شما دارید خلاف ظاهر عبارت میگید. ثم خلطت عملا صالحا و آخر سیئا، بعد از توبه خلطت، بعد از توبه کار بد و خوبشو مخلوط میکنه، لذا فاخذت تحاسب نفسها، شروع میکنه محاسبه، تصریح میکنه. ببین توبه کرده ولی به توبهش وفادار نمونده. شما دارید توبه یه سالک ابتدایی رو مثل توبه یک نفر عارف حساب میکنید. خب اون توبه عارف معلومه که دیگه دنبال گناه نمیره، اون رسونده خودشو به جایی که دنبال گناه نره. این سالک، سالک ابتداییه، تازه وارد راه شده، ازش چه توقعی دارید؟ شما انتظار دارید که این مثلا کسی باشه که قسم نهایات رو تموم کرده. ولی اون اگه بخواد توبه کنه که اصلا اون نباید مرتکب گناهی بشه. اون یه دونه گناه بکنه همه ذخایر، همه هدایایی که بهش دادن ازش میگیرن، همه هدایا ازش میگیرن، یه پسگردنی محکمه بهش میزنن به طوری که دیگه بلند نشه، کسی به اونجا برسه ها. لذا میگن که کسی که عارف میشه و چشم و گوشش باز میشه به حقایق، علا خطر عظیم هست. کوچکترین انحرافش پیامدی دارد که قابل جبران نیست. ما اگر گناهی رو مرتکب بشیم زمین میخوریم، ولی از روی زمین زمین میخوریم. اونی که این همه اوج گرفته وقتی گناه کنه از اون بالا زمینش میزنه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. اونا رو نمیگیم، اونا نمیتونن گناه بکنن. اگه گناه بکنن که همه داراییاشون ازشون گرفته میشه. از میکنم تنها دارایی گرفته نمیشه، چنان روزگاری برشون میارن که قابل توصیف نیست.
بعد از نفس مطمئنن
دیگه حالا اون باید گفت در حد لمم. آیه قرآن میگه که در حد لمم، تو سوره نجم، در حد لمم باشه من میبخشم. لمم حتی از گناه صغیره پایین تره. یه جوری آدم غافل شده، یه چیز کوچکی از دستش در رفته. اگر به درجه نفس مطمئن نبرسه گناه نمیکنه. گناه، عامل گناه چیه؟ ببینید عامل گناه چیه؟ عامل گناه ما قوای حیوانی مونه. اون وقتی که ما در عالم ملکوت بودیم و قوه انسانی که نفس ناطق است داشتیم، گناه نمی کردیم. وقتی خدا ما را تنزل داد به عالم ناسود که عالم حیوان است و قوه حیوانی رو به ما داد، اون وقت بین قوای حیوانی ما و نفس انسانی ما درگیری شروع شد. یکی از این دو غالب میشه. برای بعضی ها که دارای نفس امارند، نفس حیوانیشون و اون قوای حیوانیشون غلبه داره. برای کسی که توبه کرده، که نفس لوامه داره، نفس حیوانی هنوز سرکشی رو داره. نفس انسانی هم داره فعالیت خودشو میکنه که ریاست طبیعی خودشو به دست بیاره، رئیس بشه و حرفش نفوذ کنه و قوای حیوانی نتونن تخلف کنن. تمام تلاش همینه که ما نفسمون رو که طبیعتاً مخدوم آفریده شده عملاً هم مخدوم قرار بدیم، نه خادم. ما نفس ناطقمون رو خادم قوای حیوانی قرار بدیم در مراحلی که نفس اماره است. در مراحل لوامه تلاش میکنیم که نفس ناطقه خودمون رو غلبه بدیم و مخدومش کنیم، اون قوای حیوانی رو خادم کنیم. گاهی میبینید اون ترجیح پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، ما رو به گناه میکشونه. گاهی دوباره ما ترجیح پیدا میکنیم، او رو ساکت میکنیم تا به درجه اطمینان برسیم. درجه اطمینان که رسیدیم، نفس حیوانی ما و قوای حیوانی ما نه تنها مزاحمت نمیکنن، این نکته دقت کنید، نه تنها مزاحمت نمیکنن بلکه به قول ابن سینا در 99 مشایعت هم میکنن. یعنی نفس انسانی ما رو مشایعت میکنن، اینا دیگه درگیر نیستند. ولی اصلا تصور گناه اینجا نمیشه. شما ممکنه بگید شیطان چی؟ قوای حیوانی شدن مشایع، مزاحمت رو گشتن کنار، دیگه درگیر نیستن، کاملا رامن. قوه ناطقه ایمان به اونا دستور میده، اونا اجرا میکنن، هیچ وقتم تخلف نمیکنن، اصلا سمت گناه نمیریم، اصلا سمت گناه نمیریم. ولی شیطان چی؟ شیطان توجه کنید موجودی است مستقل از ما، طبق قولی که گفته شده. البته بعضی ها میگن شیطان قوه واهمه ماست، مستقل از ما نیست، همون نیروی واهمه ماست. ولی خب ظاهر دلایل نشون میده که شیطان یه موجود مستقله، موجود مستقله و نمیتونه در من تصرف کنه. او اراده خودش رو دارد، اراده من رو ندارد، بنابراین نمیتونه تو من تصرف کنه مگر از طریقی بهش راه بدم، و طریق منحصرا قوا حیوانی منه. اگر این راه رو بستم دیگه شیطان نفوذ نمیکنه، و من در وقتی که به نفس مطمئن نمیرسم راهو میبندم. وقتی راه بسته شد شیطان نفوذی پیدا نمیکنه، این انسان مسون میشه از دست برد شیطان، همونطور که مسون شد از مزاحمت قوای حیوانی. پس وقتی به نفس مطمئن نمیرسه گناه نمیکنه. لذا اینو توجه کنید، لذا بعضی از علما معتقدن که نواب اربعه معصوم بودن، نه معصوم به اسمتی که خدا به انبیا داده، معصوم یعنی گناه نمی کردن، مثل بچه‌ای که میگن معصومه، نه که مثل معصوم نبی باشه. معصوم نبی یه امتیازی است خدا دادی، مثل استعداد قوی که خدا داده، اون اصلا سمت گناه نمیره. ولی این افرادی از علمای ما بودن که معصوم بودن، یعنی گناه نمی کردن و اصلا براشون قفلت هم حاصل نمی شد که برن سراغ گناه، اینقدر خودشون رو ساخته بودن و آماده کرده بودن. برای ما هم اتفاق می افته، منتها اونا در همه گناه ها، ما در چند تا گناه، در چند تا گناه ما خودمون نمی سازیم سمتش نمی ری. حتی قفلت هم، حتی قفلت هم. اصلا حالا نمی دونم جریان رو بگم یا نگم، بعضی از بستگان به من میگن که اگر به نامحرم نگاه نمی کنی چند روز بیا تهران ببینم، بازم نگاه نمی کنی. من بهشون جواب دادم، گفتم خب من مدت تو تهران زندگی کردم و الانم بارها شده تهران آمدم. حتی قفلتن هم ششم به زنی نمیفته، حتی قفلتن، و این خیلی عجیبه. از اون دور که حس میکنم زنه، اصلا چشم میاد پایین و من هیچ نامحرمی رو حتی قفلتن نمیبینم. خب حالا در این مسئله، در این مسئله، یعنی از اول بچگی خودم عادت دادم، شما هم همینطورید. منتها خب حالا یه خورده گاهی ممکنه بعضیا غفلتاً نگاه کنه، ولی من واقعا غفلتاً نمی‌تونم نگاه کنم، و این پیش میاد برای انسان که حتی غفلتاً هم گناه نکنه. حالا در این مسئله ما پیش رفتیم، عارف در همه مسائلش پیش میره و این شدنیه برای انسان، یه چیز محالی نیست. منتها چون ما در همه ابعاد فعالیت نکردیم فکر می‌کنیم نمیشه. اونا که همتشون بالاست و در همه ابعاد فعالیت میکنن میبینن میشه. پس این شدنیه که ما راه رو بر شیطان کاملا ببندیم و وقتی به نفس مطمئن نرسیدیم اصلا معصوم بشیم، نه معصوم ذاتی، معصوم کسبی که گناه نکنیم.
اگر ملکه نفسانی است احتمال زوال بعد از اطمینان هست. مثال علمی دارم، ملکه نفسانی اگر باشه احتمال زوال بعد از اطمینان هست، لذا بعد از نفس مطمئن احتمال توبه وجود داره.
احتمال زوال نفس مطمئنه هست، این درست میفرمایید، ولی کدام عاقله که بعد از این که به این درجه رسیده اجازه بده این درجه ازش گرفته بشه؟ اینقدر این مراقبت این آدم شدیده کسا اجازه ورود خلاف نمیده. بعض میکنم یه ذره عقل داشته باشه اجازه نمیده، این به اوج رسیده چطوری اجازه انحطاط به خودش بده؟ حتی عوام هم، عوام هم اجازه نمیدن. حالا در علم، در بین عابدهای بنی اسرائیل گاهی میگن یه چیزای اتفاق افتاده، اونم مثل بلعم و بارون هست، میگن به اوج نرسیده بوده، اونم میگن به اوج نرسیده بوده، اونم
نرسیده
بوده.
خود شیطان چیه؟
خود شیطان نرسیده، خود شیطان در صفت تکبر لااقل به اطمینان نرسیده بود. شیطان هم در یه صفت گیر داشت، حالا در بعضی چیزا رسیده بود، رسیده باشه، از یه جان راه برش باز بود، راه انحراف، از همون راه هم رفت. اگه کسی به نفس مطمئنه برسه، یعنی نفس ناطقش مختوم بشه، مختوم به معنی واقعی، و غلبه کنه، هیچ وقت اجازه نمیده به مادون خودش که تصرف کنه. الان شما ملاحظه کنید یه رئیس اداره اجازه میده که اون خادم پایین بیاد تو کارش دخالت کنه؟ هیچ وقت اجازه نمیده. حالا فرض کنید این آدم نفس ناطقش به درجه ریاستی که خدا برای همون ریاست خلقش کرده بود رسید. خب این چنین آدمی حالا اصلا اجازه میده که یه روزی قوای حیوانی بیان بالا؟ مسلم اجازه نمیده. اینو دقت کنید، هیچ وقت نفس مطمئنه شکست نمیخوره، چون مراقبت هست. بله اگه مراقبت نباشه حق با شماست. اون مثنوی میگه نفس اژدرهاست که مرده است، نفس حیوانی رو میگه، میگه حالا چند روز گذاشتیش کنار و او کوتاه آمد، فکر نکن مرده، اون یه جا یخ زده، سرما بهش خورده، بی‌حس شده، وقتی آفتاب تابید دوباره بلند میشه کار خودش شروع میکنه. به ما میگه همیشه مراقب باش، اون نفس تو ولکن تو نیست، ولو به درجه اطمینان رسیدی بازم مراقبتت رها نکن. خب این نفس مراقب با توجه به مراقب بودنش هیچ وقت اجازه فعالیت به قوای حیوانی برخلاف مراقبت نمیده، ولی اگه بخواد اجازه بده راه باز همون که میفهمید. بزن نفس مطمئنه دیگه به اون درجه ای نمیرسه که گناه کنه بعد محتاج به توبه باشه. و اینم توجه داشته باشید، نفس مطمئنه در معنویات پیش رفته، نه در امور جسمانی. انسان در امور جسمانی اگه پیش بره و بی توجهی کنه به این امر جسمانی ازش گرفته نمیشه، چه بسا که دو مرتبه بیاد. کسی نقل میکرد، حالا این به صورت جمله معترضه عرض کنم، کسی برای من نقل میکرد، میگفت رفتم آمریکا، گفتن که یه قماربازی هست با همه حاضر قمار کنه. گفت منم رفتم پیشش که منم قمار کنم با. گفت قماربازی کردیم، اون برنده شد. بعد بلند شد، مشت رو میز کوبید، پولا رو پرت کرد، ناراحت شد، به خودش فوش داد، رفت بیرون. گفتم که همه خوشحال میشن از بردن، این چرا ناراحت شد؟ رفتم بهش گفتم که چرا اینطوری کردی؟ گفت با قماربازی پول دار شدم، هر کار میکنم ببازم نمیشه که یه ذره از این پولمو کم کنم. حالا همچی آدمی پیدا میشه دیگه نمیدونم داشت نقل میشه. الان امیدم این بود که به تو ببازم، دیدم بازم از تو بردم، عصبانی شد. میخوام بگم این کمالات مادی گاهی بهش بیتوجهی کنی دوباره میاد، اینطور نیست که از بین بری، ولی کمال معنوی اینطور نیست. اگر یک ذره نازشو نکشید میره و بر نمیگرده. ممکنه دو مرتبه یک کمالی تحصیل کنید ولی اونی که رفته دیگه بر نمیگرده. بنابراین اگر شخصی به درجه اطمینان برسه و ناز این اطمینانشو نکشه، یه ذره مراقبت رو کمرنگ کنه، ازش میگیرن دیگه هم بهش نمیدن. اینی که من عرض میکنم تجربه شده، تجربه شده. شخصی میگفت حواسم رو در نماز جمع کردم، به درجه رسیدم که وقتی تو نماز میستادم احساس میکردم هیچم، رو به خدا وایستادم، حتی احساس نداشتم، لامسم تشخیص نمیداد که رو زمینم، اینقدر سبک بودم و یه حال خاصی داشتم و این در نمازهای من بود. تا یه روز در نماز من، به هر وقتم در نماز من فکری بر خلاف می آمد، اتفاق می افتاد، شیطان دیگه یا فکری رو می فرسته تو انسان، گفت بلا فاصله فکر رو قطع می کردم و می گفتم باشه بعد نماز، اگر خوبه باشه بعد نماز. حتی گاهی تو مسائل علمی مثلا مشکلی داشتم و تو نماز اون مسئله می آمد و می فهمیدم یه خود ادامش بدم حلش می کنم و دغدغه من بود و مسئله علمی، بازم قطع می کردم، می گفتم ولو حل نشه بذار نمازم رو بخونم. بعد می گفت یک شب در نماز مغرب فکری آمد تو ذهنم، کس سلیقی که باعث شد گفتم بلش کن، تو نماز عشا واسم جمع می کنم، این نماز مغرب رو تمومش می کنم با همین فکر، با فکر تمومش کردم. و در نماز عشاء وقتی بر من نقل میکرد گفت در نماز عشاء هر کار که نمازم کرد نشد و تا الانی که دارم حرف میزنم نتونستم حواسم جمع کنم، سالها هم گذشته، رفت که رفت، یک دفعه بی‌اعتنایی کردم، یه دفعه تو یه نماز نازشو نکشیدم رفت دیگم نگم، هرچی هم به خدا التماس کردم خدا گوش به حرف من نداد. گاهگاهی پیش آمد که حواسم در نماز جمع باشه ولی اون حالت دیگه بر نگشت. منظور امور معنوی مثل امور مادی نیستند، وقتی رفتن دیگه میرند. اون شخصی هم که به درجه عالی رسیده اینا رو میدونه، هیچ وقت اجازه نفوذ به قوا حیوانی نمیده حتی برای یه لحظه، چون میدونه اجازه بده کارش تمامه و تمام زحمتایی که کشیده هدره، لذا مراقبت رو شدید میکنه. اینجور آدم ها خیلی مراقبت دارن، خیلی مراقبت دارن، مواظبن که یه وقتی پیش نه، خیلی حواسشون از ماها بهتر جمعه، وحشتشون هم خیلی زیاده، یعنی تو خیلی امور وقتی وارد میشه نگاه میکنی دست و پاش میلرزه، ما نه خیلی شجاع میدونی داخلش، تو یک گناه میخواد وارد بشه از نمیشه. این که شما میفرمایید وقتی به نفس مطمئن برسه اون مراقبتش اجازه نمیده گناه کنه تا احتیاج به توبه داشته باشه. آیه قرآن هم تقریبا اشاره داره که نفس مطمئن نرو راضی و مرضی قرار میده، مرضی. خدا اگه یک کسی گناه بکنه با توجه به گناه ازش راضی نیست و اون انسان مرضی نیست، به طور مطلق اون یه مرضیه ولی میشه گناه نداره، ولی به طور مطلق نمیشه گفت مرضی. خدا که به گناه رضایت نمیده که، پس این آدم باید بگه نفست به خاطر خوبیات مرضیه ولی نفست به خاطر این گناه که کرد مرضی نیست، تفصیل باید بریم بین مرضی، در حالی که آیه تفصیل نمیده، میگه این نفس مطمئنه مرضیه ولی میشه گناه نمیکنه. ما به نظر اون میسته که فقط معصوم گناه نمیکنه، ولی باید این قبول کنیم که معصومین یه جور دیگه گناه نمی کنند، ولی از بین ما انسانهای معمولی کسانی هم پیدا میشن که گناه نکنند، منتها در معرض خطر و خیلی با حواس جمع باید زندگی کنه.
این معصومین در مرز خطر میشن مثل فقر خاطر؟
نه.
پس آیه قرآن فرمود لو اشرکت لیحبطن اعمالک،
اون برای ماست.
پس در مرز خطر خودشون داره.
یعنی اگر خداوند اون اسمت رو از اینها بگیره، با اگره اسمت رو بگیره اینا مثل ماند. اگر برهان رب رو یوسف نمیدید متکی به گناه میشد. لولا ان را برهان ربی.
پس خطر مخصوص خودشون رو دارن.
خطر انسانه، ولی وقتی خدا ضمانت کرده اسمت رو، اینا دیگه آرامششون کامله، میدونن گناه نمی کنن. اما خدا با لو میگه، لو امتناعیه. در مورد ما لو امتناعیه نیست، در مورد ما احتمالش هست، اونتا ما باید مراقبت کنیم. توجه میکنی؟ معصومین خیالشون جمعه، گناه نمی کنند. یعنی مثل خود امام دیگه فرمیده، من اصلا به فکر این که نجاست بخوریم نمیفتیم. گناه پیش ما نجس، از نجس نجسته، اصلا کسی فکر نمی کنه. همونطور که ما انسانهای معمولی فکر خوردن نجاست ها نمیفتیم، اونا فکر خوردن ارتکاب گناه اصلا فکرشون نمی کنن تا چه برسه مرتکب بشن. اصلا شیطان پیش اونا گناه نمیتونه زینت بده، نمیتونه گناه پیشون زینت، اینقدر نفسشون قویه که زینت گناه رو نمیبینند، عفونت گناه رو میبینند. خب معلومه سمتش نمیرند.
اکتسابیه دیگه.
بله، این اسمات ما اکتسابی،
اسمت در اونها،
اسمت اونها اکتسابی نیست. نه اکتسابی نیست مال اونها. اونا از اول امتحانه که در عوالم سابق، از اولی که تو این عالم میان معصومند، نه اسمتو کسب کنن اول گناه کنن بعدن. ذاتیه اسمت اونها، ذاتیه، کسبی نیست، منتها اختیاریه. اشتباه نکنید، اسمتیست که در اون اسمت گناه اختیارن ترک میشه. این پس شما ذاتی رو با اجباری یکی گرفتید؟ نه، اونو من نمیگم. ذاتی یعنی ذاتی یعنی عطائیه. ذاتی ببین
عالم عقل، عالم عقل که باشه ماده نداره، ماده زمینه گناه نیست.
فرشته معصوم ذاتی و اضطراریه، فرشته معصوم ذاتی و اضطراریه، نمیتونه گناه کنه. پیغمبر معصوم ذاتی و اختیاریه، میتونه گناه کنه، ولی هیچ وقت حاضر نیست خودشو به این عفونت گناه مبتلا کنه. قوای حیوانیش را می از اول بله داری. مگه هرچی قوای حیوانی داری گناه میکنه؟ مگه هرچی قوای حیوانی داری گناه میکنه؟ یعنی خداوند از اول عقل او رو قالب آفریده که قلبه داشته باشه بر قوای حیوانیش. قوای حیوانیش هم از اول را آفریده. بله قوه حیوانی داره،
تسلط داشتن بر چیزی غیر از که نداشتن است. نداشتن نیست، داره و تسلط داره.
کی تسلط رو بهش داده؟ کی تسلط رو بهش داده؟ خدا بهش داده یا کسب کرده؟ خدا بهش داده یا کسب کرده؟
داره، مختصش داره، تسلط داره.
ببینید فرق نمیذارید شما بین ذاتی و اختیاری.
نه اصلا میگه ذاتی نیست،
شما ذاتی رو به من اصراری میگیرید. اگه باشه من فرمو شما قبول میکنم. اسمت پیغمبر ذاتی نیست، یعنی اضطراری نیست. این درست. حالا من با این اصطلاح دارم حرف میزنم، ذاتی یعنی خدا داده، کسبی یعنی من کسب کردم، ولی وقتی من کسب میکنم باز اون خدا داده. ولی ذاتی، ولی موهبتی،
موهبتی با اکتسابی بوده منافاتی نداره. مقدمات وقتی اکتسابی شد خودش هم شد اکتسابی.
یعنی اول اول نداشت،
نه
بعدن کسب کرد.
معنی نیست که اول نداشت، به معنی که با همون امتحانهایی که حالا بفهمید در عوالم قبل شده، در هر جای امتحان شده است، بالاخره این لیاقت را پیدا کرده است که این موهبت بهش داده بشه.
قبل از اون امتحان، قبل از اون امتحان چیکار کرده؟
قبل از این امتحان هم میتونست باشه میتونست نباشه.
نه هرگز اونجا گناه نمی کرده. ببینید اصلا بحث امتحان نگاه کنید چیه، داریم از بحث خیلی خارج میشیم، ولی خب دیگه
از نکته هاییست که بسیار متصال از نکته هایی بسیار کشیم اگر حل بشه.
اصلا ما در جای قلقو اینا بگیریم،
ما میتونیم ذاتی اونها رو کسب کنیم، میتونیم ذاتی اونها رو کسب کنیم، ولی اونها ذاتی کسبی نیست. چون اگه کسبی باشه معنیش اینه که تا مدتی نداشتن بعدن واجد شدن. این غلطه. داشتن شما ذاتی رو من اجباری میگیرید. عرض کردم اگه اینطور باشه هیچ اشکال نداره. ذاتی من دارم با این اصطلاح حرف میزنم. ذاتی یعنی موهبتی، همون که شما میگید.
یعنی موهبت. اگر که در واقع طبق اون تعابیری که داریم عقل اول وجود مبارک ایشون بوده باشه، در عوالم قبل از آمدن به این عالم که اصلا عقل بوده و عقل که اصلا همونطور که فرمودید ذاتش اصلا با گناه منافاته. بحث ما موقعی است که آمده تو این عالم، ما میگیم موقعی که آمده تو این عالم با آزمایش هایی که در اون عوالم پس داده در این عالم استحقاق این موهبت پیدا کرده.
آزمایش چی بوده؟
حالا آزمایش هر چی بوده، ما که در همین زیارت مبارک از صدیقه داره آزمایش کردیم شما.
بله.
پس حتما آزمایش
همه آزمایش شدن. همه آزمایش شدن. ببینید من میخوام آزمایش
این آزمایش اگر تمام شد، من سوالم که اگر آزمایش کردن شخصی را دیدن لیاقت یه شیعی را دارد بهش دادن، آیا این موهبت اکتسابی هست یا نیست؟
نه،
یعنی به این معنی اکتساب شما
نه خیلی نیست. آزمایشی که در عوالم قبل شده بعد باعث شده که اینجا بشه موهبتی کردن، شما میفرمایید این قبلن با اون آزمایش کسب کرده پس این الان میشه کسبی، ولو الان تو این عالم بهش موهبت کردن، ولی چون مقدماتشو در عالم قبل فراهم کرده و کسب کرده پس الان میشه کسبی. میگوییم کسبیست که در عالم قبل کسب شد و در این عالم موهبت شد. شما اینو میفرمایید دیگه
در عالم قبل مقدماتی کسب شد به واسطه اون مقدمات، این مطلب غیر از اونه، غیر از این سکول کسب.
اونجا ببینید اصلا اون بالا اصلا تکلیفی، اون بالا تکلیفی نبوده، کسبی نبوده. آخر اون عوالم قبل چی کسبی نبوده، اعمالی نبوده.
سیر احدی دارن این بالا دارن میشن خیلی سریع مسیر رو تقیی میکنن. اسمت این همینه،
همین سیر احدی. نه اینه نیست. بلاخره یه روز دو روز تا برسن به اون کسبی راه گناه برشون بازه و اسمت ندارن اگه بخواد کسبی باشه، ولو سریع هم کسب کنن. ذاتی به معنای این نیست که عین ذاتشونه، من این نمیگم. ذاتی یعنی همون محبتی که شما میشید و
به نظر خودشون نگاه کنن بدون محبت میتونن برا کنن.
نمیتونه باید
استاد
جو میگن اکتسابی؟ این چطور اکتساب شده؟
وقتی با نظر به ذاتشون میتونه گناه کنه، با نظر به این موهبت نه. خواهم میگن اکتسابی دیگه، حالا ما که در اصطلاح
موهبت اکتسابی معنیش اینه، اسمت اکتسابی برای ماست که با باید کارهایی بکنیم تا گناه رو ترک کنیم. اونها موهبتشون اینطور از اولشون خدا موهبتی کرده که گناهو ترک میکنه، اما آیا در سابق کسب کردن؟ ما در لاحق کسب میکنیم، اونها در سابق کسب کردن، شما میفهمید کسب کردن و دلیلش اینه که امتحان شدن. حالا اجازه بدید من طبق مبنای فلسفه حرف بزنم. هیچ وقت حرفای ما ادعا نداریم که بیان واقع است و آنچه اتفاق افتاده ما فهمیدیم و داریم میگیم، این اداره ما نداریم. وقتی خدا ما رو به دنیا آورده هیچ کدوم از این عوالم قبل ما نشون نداده که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. طبق قواعدی که در اختیارمون هست، حالا درست غلط یه چیزی داریم میگیم. ببینید این امتحان چی بوده. خداوند اعیان ثابته ما رو با ظرفیت‌های مختلف آفریده، عیان ثابته با ظرفیت های مختلف آفریده، هیچ وقت ظرفیت ها مساوی نبودند و این ظرفیت ها علامت اینن که تنزلم بکنن اون اختلاف هست. یعنی این ظرف وسیع وقتی تنزل میکنه از وسعت نمیفته، بازم تو این عالمیت هم وسعت خود چه داره، منطقه اون وسعت عین ثابتی رو نداره چون اونجا عالم فوق‌العاده وسیعه، وسعت ها مناسب اونجاست. تو این عالم که میاد وسعتای مناسب اینجا رو داره. اونی که اونجا ضیقه اینجا زیق مناسب این عالم رو پیدا میکنه، اون که اونجا وسیعه وسعت مناسب این عالم رو پیدا میکنه. قهران اون اختلافی که اونجا هست اینجا هست. خدا اونجا از اول این موجود رو دیده که با ظرفیت، یعنی خودش آفریده، که با ظرفیت بالا آفریده شده، میدونه که این رو بفرسته تو عالم ماده این مبتلا به هیچی نیست، مبتلا به گناه نمیشه. این با ظرفیت بالا میاد تو این عالم و مبتلا به گناه نمیشه. امتحان به این صورته، نه عملی اونجا ما داشتیم تکلیفی رو موافقت کردیم و لذا به ما این مدال دادن که بیا تو این عالم بدون گناه زندگی کن، نه اصلا ذات منو چنان وسیع آفریده که اشراف دارم بر خیرات و اشراف دارم بر سیئات، میشناسم سیئات و خیرات رو، بوی عفونت سیئات رو به مشامم میرسه و اون بهجت حسنات هم برام روشنه. خب پیداست وقتی من بیام اینجا گناه نمی کنم، اسمت اینطوری به من داده، یعنی به نبی اسمت اینطوری داده. منم ظرفیت اونطوریست که اون اسمت موهبتی به من داده نمیشه، ولی به من اجازه داده میشه که مدتی کسب کنم تا به اون اسمت کسبی برسم. توجه میکنید امتحان این نیست که عملی به من گفتن برو تو تنور بشین، رفتم نشستم، به اون یکی گفتن برو بشین نشست، این امتحان نیست. اونجاها جای این چیزا نبوده، بلکه مراد از امتحان اینه که از اول تو رو با اون ظرفیتی که خودش داد امتحان کرد و دید که این ظرفیت مختزیاتش چیست.
امتحان اگر فرمودید، اگر امتحان به این نفت که حضرت داری می فرمایید باشی از من کل نفت، اولا خود معنای امتحان غلطه، ثانیا صابرتن لمن تعنه که اصلا معنا پیدا نمی‌کنه.
همش درست
صابریا، همش درست. شما می فرمایید که خود خداوند خالق دیده این وسعت را، امتحان تمامه.
فوجده که صابرتن یعنی تو رو با اون ظرفیت یافت که در مقابل این محنت ها صبر میکنه، یعنی خدا دونست که تو چه گوهری هستی.
چرا بگیم صبر میکنی در آینده؟ همونجا بهش نشون دادن که تو با این محنت ها مواجه میشی، دیدن صابره. همونجا بهش نشون دادن اگر میفرماید که من عالم بودم به اون چیز
چرا صابره، همونجا بهش نشون دادن دیدن صابره. ظرفیت من رو داشت صابر بود یا یه ظرفیت دیگه داشت که
بس باشه دیگه، ظرفیت ها متفاوتی.
قبل از این که خدا بهش نشون بده خدا میدونست که این صابره، تو این ثابت شوشن بود صدق
میکنن، خدا وارسی میکنن، بالبانش میبینن، میفهمه این ظرفیت داره، به این امتحانه،
این امتحانه. بله
امتحان بدونی که خیلی از ممتحن صادر بشه امتحان صدق میکنه اصلا. امتحان فقط ممتحن کار بکنه، ممتحن هیچ فعلی از این صادر نشه امتحان اصلا صدق میکنه، لفظ امتحان صدق.
این علم خداست رو از چه جوری امتحان صدق؟ چون خدا علم داره به اینکه این ظرفیت رو داره، این کجاش امتحانه؟
وارسی میکنه ظرفیتش
امتحان؟ امتحان یعنی وارسی کرده،
وارسیش میکنه.
حالا من مانی نیستم که امتحان ایم شده باشه، به قول شما تمام صحنه ها رو بهش نشون دادند، دیدن بازم تحمل کرد. چرا تحمل کرد؟ چون ظرفیتی که خدا بهش داده بود این بود. اینا مانع نه
تحمل نکرد.
به دیگران نشون دادن تحمل نکردن چون ظرفیتش نداشتن. از اول این ظرفیت خدا بهش داد و تحمل هم توش بود. پس موهبت از همون اول بود. موهبت از همون اول بود و این موهبت آمد اینجا ظاهر شد. حالا من ذاتی نمیگم، ذاتی بگم شما ناراحت میشید.
اگر کادو زیتا یا زیرش همین این تامونیت آتیش میگیره،
بله از اول موهبت بود، از اولی که این ظرفیت و این استعداد و خدا ساخت موهبت کرد، جبرم نیست. چرا؟ جبرم هست ولی اشکال ندارد. اشتباه گفتم جبر نیست، جبر هست ولی اشکال ندارد.
من استعداد دارد که جبر نیست.
چرا؟ جبر هست ولی اشکال نداره. فردا خدا مؤاخذه نمی کنه که چرا تو اون ظرفیت داشتی این می ظرفیت داشت. فردا منو مؤاخذه می کنه، همین ظرفیتی زیقی که بهت دادم جای پر کردن داشته پرش نکردی، نمیگه چرا ظرفیت فلان نداشتی، میگه همین ظرفیت که بهت دادم میتونستی با خوبی پرش کنی، چرا با آلودگی پرش کردی؟ این مؤاخذه رو میکنه، نه اون مؤاخذه رو.
مسائلی که نشون دادن یعنی کاری نکردن اونجا، همین نشون دادن چیزی سر کردن صرفه.
بالاخره ببینید طوری نشون میدن که بندش میکنن به این آدم، یعنی نمیگن بیا یه فیلمی ببین یه انسانی مبتلا به این مصیبت ها شده، بلکه خودشو مبتلا میکنن، یعنی مرتبط میکنن مصیبت به خود این و میفهمی که مصیبت همان خودشه.
در این حال دادن هم لازم نداره، همین که ظرفیت و استعداد
نشون دادن لازم نداره. عرض میکنم اگرم نشون داده بشن، اگرم نشون داده بشه، با اون چی که من عرض میکنم منافاتی نداره. پس از اول خدا این رو معصوم آفریده، تو این دنیا معصومند. منتها حالا شما این فرمود نگو که این اسمت ذاتیه. من منظورم از ذاتی همه بود که خدا بهشون داده، خودشون کسب نکردن. منظورم این نیست که عین ذاتشونه و نمیتونن تخلف کنند، منظورم این نبود که ازش اضطراری و اجباری استفاده بشه. چند بارم اعلام کردم که مراد من از ذاتی اجباری نیست.
همون ذاتی ما میشود شیعی موهبتی باشد، در این حال کسبی باشد، چون مقدمات
همه کسبی ها موهبتی هست. همه کسبی ها موهبتی هست. مگر میشه کسی از جانب خودش برای خودش کمالی به دست بیاره؟ همه رو باید خدا بده. همه کسبی ها موهبتی هست، منتها بین موهبتی و کسبی فرقه. اون یکی موهبتی احتیاج به کسب نداره، این یکی احتیاج به کسب داره. چه بسا که پیش من افرادی آمدن که به من گفتن که ما تخلیه میکنیم، یعنی یه دفعه روحمون از بدنمون جدا میشه، میریم و میبینیم بدنمون اینجا افتاده. خب این یکی از چیزهایی است که عرفا بعد از تلاش زیاد و ریاضت‌های فراوان به دست میارن. این آدم همینطوری بدون تلاشی به این نتیجه رسیده و حالیش هم نمیشه. میگین چیه؟ چه اتفاقی برام افتاده؟ پیش من اومده اینطور میگه. بعدم از نظر علمی من امتحان شدم، علمی نداشت. یه روز در یه جا که من نماز میخوندم، اومد نماز خوند، دیدم مثل یه لاوالی در نماز میخونه، یعنی جوری نبود که علی ریاضت باشه. اینو ما بهش میگیم موهبتیه بدون کسب. اونی که عارف زحمت میکشه، اونی که عارف زحمت میکشه و بهش میرسه میگیم موهبتی با کسب. ولی هر دوش هست، هر دوش هست. خود بی خود نیست. حافظ میگه که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار، یعنی خونه دل نمیخوری، ریاضت نمیشه، بهت میدن. حالا البته یه زمینه‌ای به قول شما هست که بهش میدن، یه چیزی هست، ولی داریم افرادی که اینطوری بهشون بدن، داریم افرادی که خیلی زحمت میشن. من عارفی رو شنیدم که میگفت تا دنبال یه ذکری میرفتم علامتش رو برای استاد میگفتم، و یه عارف دیگه به من در یه جا از ماشین پیاده شدیم و بقیه نبودن، کنار من قرار گرفت، گفت فلانی از اول پیر مرد بود، گفت از اول بچگیم دارم زحمت میکشم، به هیچ جا نرسیدم، به هیچ جا نرسیدم. علوم غریبه بلد بود، با علوم غریبش به جایی میرفت، اما از طریق عرفانی نمیتونست کاری بکنه. گفت اینایی که بقیه میگن چطور میشه؟ چرا من نرسیدم؟ منم همه این زحمت رو کشیدم. افراد مختلفن. یکی میبینه
خدا مشکوش بود یه چیزی،
نه آدم بسیار خوبی بود، استدراج در موردش تصور نمیشد. نه زحمتشو میکشید، کاراشو میکرد. این که مسلمه، ما به اعمال خیرمون اصلا نباید توجه کنیم. اگه توجه کنیم که اصلا عملمون خرابه. اگه توجه کنیم و ریا باشه که بدتر. اینو خود ایشون در قسم سوم که قسم معاملات مطرح میکنه که حتما باید به عمل بی توجه باشید. عمل خیر ها، عمل شر که حتما باید همیشه جلوی چشمتون باشه.
نه با قولی که من کنار علامه نماز که میخوان یه حوری اومد این سمتش بعد بیاد حرف آیت الله قاضی بزنن که توجه نکن توجه نکرد و رفت یا توجه میکرد و همونجا متوقف میشه بله تو صورت میکن این تو حوالت نمیسی.
خب این بحث طولانی شد، ما داشتیم بحثای گذشته اونو توضیح میدیم. شارح که داره قسم بدایات توضیح میده، قسم بدایات توضیح دادش تموم شد، میخواد وارد قسم ابواب بشه. بدونی که اعلام کنه وارد میشه. الان کتاب نگاه کنید، فتقرأ ابواب الکمال، بدون اعلام وارد میشه. مصحح عنوان داده، اینا عناوین نیست که مصحح داده، که با حروف ابجد الف به جیم ذکر کرده، پسترش هم قسم البدایات گفته، قسم الابواب گفته، قسم المعاملات گفته. اینا عناوین نیست که مصحح داده، ولی خود شارح یه سر صد تا مقام رو پشت سر هم گفته، صد تا مقام رو جدول جدا نکرده اصلا، ولی مصحح صد تا مقام رو به ده تا قسم در ده تا قسم قرار داده. خودشم در پاورقی اشاره کرده مصحح که اینا مال منه، اما اون شماره گذاری هایی که قبل از هر کدوم از این مقامات در وضع نسخ هست، قبل از یقظه مثلا یک گذشته، قبل از تابت دو گذشته، این تو بعضی نسخ هست، ولی اون حروف ابجدی رو و همچنین عناوین ایشون گفته. منظورم اینه که شارح تمام این صد تا مقام رو پشت سر هم آورده. وقتی که مقام دهم تمام می شود میگه فتقرأ ابواب الکمال، ابواب کمال رو میکوبد این نفس، زمین تقریبا برمیگرده به نفس. نفس سالک بعد از اینکه مقام دهم رو گذروند، ابواب کمال رو میکوبد تا وارد قسم بعدی که قسم ابواب است بشود و مقامات دهگانه اون قسم رو شروع کند، که من در جلسه گذشته اشاره کردم که این باید دویونی را که نسبت به قسم قبل داشته ادا کنه تا بتونه وارد مقامات قسم دوم بشه. دویونش چی بود؟ این ده تا مقام رو توی قسم اول گذروند، وقتی وارد قسم دوم میشه اون ده تا مقام دوباره میاند، منتها هر مقامی عرض شدیم ده درجه دارد. مقامات دهگانه قسم اول با درجه یکشون توی قسم اول انجام گرفتن، حالا ما آمدیم تو قسم دوم، همون مقامات دهگانی که تو قسم اول بودن آمدن تو قسم دوم با درجه دو. من با درجه دوشون اول انجام بدم، یعنی اون ده تا مقام رو با درجه دوشون اول انجام بدم، بعد وارد اقسام، بعد وارد مقامات مخصوص قسم دوم میشم. توجه کردید؟ پس اولی که وارد قسم دوم میشم و ابواب کمال رو میکوبم، از همون اول نمیتونم وارد مقاماتش بشم، بلکه باید اول مقامات دهگانه ای رو که با درجه یکشون تو قسم اول مورد عمل قرار گرفتن و الان درجه دوشون حاضر شده و حاصل شده، اونها رو انجام بدن و درجه دوشون رو تمام بکنم، بعد اون وقت میتونم وارد مقامات قسم دوم بشم. وقتی که قسم دوم تموم بشه وارد قسم سوم بشم، بازم همین وارد قسم سوم هم که شدم، هم مقامات قسم اول با درجه سهشون، هم مقامات قسم دوم با درجه دوشون تو قسم سوم میان، و مقامات قسم سوم با درجه یکشون هم تو قسم سوم هستند. من قبل از اینکه به مقامات قسم سوم با درجه یک بپردازم، باید مقامات قسم اول با درجه سه رو انجام بدم، پشت سرش مقامات قسم دوم با درجه دو رو انجام بدم، بعد به مقامات قسم سوم و درجه یک بپردازم، همین تا آخر. خب حالا ایشون میگه که توی بدایات چه کار کردی، تو بدایات توی سالک چه کار کردی؟ میفرماد فقط رفع موانع کرد، رفع موانع کرد، گناهی داشت، آلودگی داشت، اینا رو رفع کرد. قباش سرکشی میکردن، آرومشون کرد، این موانع رو رفع کرد. ولی این چنین نیست که هنوز متحر کامل شده باشه. شیطان رو دفع کرد، نگذاشت شیطان در موردش اعمال رو تزیین کنه و جلوه بده، تمرین کرد طاعت رو، بالاخره به یه جایی رسید. بعد توجه میکنه به گذشته خودش، بالاخره در گذشته گناهان داشته، محزون میشه. این حزن اولین مقام قسم دوم. بعد نگران عذاب میشه، میترسه از این که خداوند به خاطر اون آلودگی ها عذابش کنه. توبه کرده و خدام قول داده که توبهش قبول کنه، ولی مطمئن نیست که شرایط توبه رو رعایت کرده و توبهش حتما قبول شده، بازم نگرانه. انسان بعد از گناه همیشه باید نگران باشه ولی توبه بکنه، چون ممکنه شرایط توبه رعایت نکرده باشه و توبهش پذیرفته نشه. اگرچه خدا قول داده و هیچ وقت خلاف نمی کنه، حتما عمل می کنه، ولی ما نگران کار خودمون هستیم. لذا خدا به طور مطلق، این توجه کنید، خدا به طور مطلق میفرماید از سه چیز تعجب میکنم. یکیش اینه که الان منظور منه، تعجب میکنم از انسانی که بلند بلند میخنده و مطمئن نیست و نمیدونه که من ازش راضی هستم یا نه. وقتی نمیدونی که من ازت راضی هستم، چطور جرأت میکنی که بخندی؟ تو باید محزون باشی، نباید بخندی، اونم با صدای بلند. حالا یه لبخند چیزی نیست، با صدای بلند نشون میده که از همه چیز غافلی و اطمینان کامل داری. تو از عذاب منم اطمینان کامل داری؟ بالاخره گناه کردی. ببینید خب این کسی که بلند میخنده چه بسا توبه هم کرده باشه از گناهان خودش، ولی بازم خدا بهش میگه مطمئن نیستی چرا میخنده. پیداست که توبه ما اگر توبه باشد تضمینیه. و هفت از سغرایش که کل توبه باشد. به همین جهت حزن که هست بماند، خوفم هست. نگید تو این مقام که یک بار توبه درجه یک رو تو قسم اول کرده، یک بار توبه درجه دو رو تو قسم دوم کرده، چگونه بازم خوف داره؟ خواهش کردم، کار خودش انجام داده ولی نمیدونه چه اتفاق افتاده، پس خوف براش هست. اینه که بعد از حزن وارد مرتبه خوف میشه. بعدم مراتب دیگه که انشالله اینا باید بخونم توضیح بده. پس توجه کردید چگونه از قسم اول بیرون رفتیم، وارد قسم دوم شدیم، بعد بازم توجه کردید که از قسم اول اگرچه بیرون رفتیم ولی رابطه رو قطع نکردیم، باز همون مقامات قسم اول رو با درجات دو ادامه دادیم. بعد چگونه وارد مقامات قسم دو شدیم که اولش حزن بود بعد خوف بود، بعدم چیزای دیگه است که انشاءالله توضیح میدم. همینطور پیش میریم تا اینکه تمام 100 تا مقام یا تمام 10 قسم تمام شود. صفحه 123 هستیم، سطر 17. فتق را اون نفسی که سلوک رو شروع کرده، تقره و یعنی میکوبد ابواب کمال رو. این کلمه ابواب اگر در ادبیات ما میگفتیم، میگفتیم براءت استحلاله، یعنی داریم چیزی رو نقل میکنیم، یعنی لفظی رو میاریم که به آنچه که اصطلاح ماست اشاره کند. معنای لغوی رو اراده کردیم از ابواب، ولی به معنای اصطلاحی که ابواب اسم قسم دوم از اقسام دهگان است داریم اشاره میکنیم. پس یک معنای لغوی رو اراده کردیم ولی یه معنای اصطلاحی رو اشاره کردیم. این میشه در ادبیات میگفتن برایت اصطلاح. حالا ما اینجا اسمش رو برایت اصطلاح نذاریم، بخیر نزدیک به اون هست. فتقره و این نفس ابواب کمال رو که میکوبد، اون وقتی که بدایاتش تموم شده. تا وقتی اون مقاماتی رو که در قسم بدایات هست تمام نکرده، حق کوبیدن این در رو نداره. بعد که بدایات تموم شدن، اون وقت این در رو میکوبه.
یعنی از اینجا بعد این تحلیه شروع شده.
بله،
از اینجا بعد تحلیه هست دیگه. تحلیه تمامه.
بله، تحلیه بگید یا هنوز تتمه تخلیه. بازم یه جایی نفس لوامه ایشون مطرح میکنه، هنوز تو قسم دو سه نفس لوامه هنوز لوامه است، یعنی یه جایی آلوده میشه. پس بازم یه جور تخلیه بازم صورت میگیره. ولی خب بله، همونطور که فرمودید تقریبا افتاده تو مسیر تحلیه. اینجا تعیین نمیکنه کجاش تخلیه است کجاش تحلیه است.
پس این مدتی تحلیه و تخلیه با همینه.
یه مدتی تخلیه و تحلیه.
مثلا از زوایا میخواد رقص بکنه، از زوایا کلا.
البته تخلیه ای که قبلا انجام گرفته پشترش تحلیه میاد. دو مرتبه آلودگی هایی میاد که این آلودگی احتیاج به تخلیه جدید داره و تحلیه بعد.
آلودگی از سنخ اول که دیگه نیست.
شخص اول نیست، ممکن از سنخ اول باشه. چرا؟ وقتی شخصی عادت کرده باشه به گناهی، شخص همون گناه داره، شخص همون گناه تکرار نمی کنه ولی سنخش رو تکرار می کنه. بله، آلودگی از همون شخص قبلی نیست ولی سنخ قبلی ممکنه باشه. و چه بسا که اصلا سنخ باشه، چه عادت اینو کشونده به سمت این گناه. خب الرافعه صفت بدایاته. بدایات چه نقشی داشتند؟ رافع موانع بودند، همین که شما اسمش گوشین تخلیه. رافع موانع بودند، موانع سلوک رو از سر راه برداشتند و حالا این شخص دیگه موانع سلوک رو نداره. یا البته گاهی از اوقات ممکنه یه مانعی بیاد ولی گذراست. القاطع للعلایق، موانع رو برداشت، روابط و دلبستگی ها رو هم برید که دیگه انسان به اون چه که مانع سیرشه علاقه هم نداشته باشه. و الا این علاقه یه روزی مانعش میشه، یه روزی مزاحمش میشه. تنها این که ما گناه رو ترک کنیم کافی نیست. میگن علاقه به گناه رو باید ترک کنیم. یه شرطی تو علم کلام آوردن، اون شرط الان مناسبه که من توضیح بدم. اون شرط مناسبه توضیح داده بشه. شرط کردن گناه رو باید لقبهی ترک بکنی و الا توبه توبه نیست. گناه رو لقبهی باید ترک بکنی. حالا اگه من گناه ترک کردم به خاطر اینکه آبروم نره، به خاطر اینکه خداوند مثلا فرض کنید که فلان مال رو به من بده، این توبه واقعی نیست. میگه گناه رو لقبهی ترک کن تا این توبه باشد. شرط ندامت این است که، چون توبه مشروط به ندامته، شرط ندامت اینه که تو از این کار پشیمان باشی به خاطر اینکه کار قبیحی بوده، نه از این کار پشیمان باشی چون فلانی در وقت ارتکاب این کار تو رو دیده. اون پشیمونی به درد نمیخوره، این پشیمونی لازمه. چرا شرط میکنن که پشیمون بشی از کار لقبهی؟ چرا این شرط رو میکنه؟ چون وقتی من قبه گناه رو متوجه شدم، نه تنها گناه رو کنار گذاشتم، علاقه به گناه رو از من بردن. علاقه از من میره. یعنی وقتی من ببینم این کار قبیحه، نفس من که میخواد توبه کنه هیچ وقت علاقه به قبیح نشون نمیده، قهرن تنفر برش میاد، پس علاقه هم قطع میشه. این که میگه توبه کن یعنی گناه رو کنار بذار، این که میگه لقبه توبه کن یعنی علاقه رو کنار بذار. این شرط مهمی است تو کلام میگه. اونطور تو کلام ما وقتی میخونیم توضیح هم نمیدیم، اونجا میگه ما میریم. اینجا ها به مناسبت توضیح میدیم.
ممکنه تعبیر بدون تعبیری
نه من نفسی رو دارم میگم که به راقل تو سلوک شرافت افتاده. اون نفسی که میدونه قبیحه و در این حال علاقه داره، این نفس شریف نیست، تو مسیر شرافت هم نیفتده. مال بحث اون در نفسیست که یا شریفیه تو مسیر شرافت افتده، قبح بهش نشون بدی بعدش میاد. اون نفسی که الان شما اشاره میکنی واسه مورد بحث ما نیست.
شرط کمال توبه که اینه، نه شرط کمال توبه است.
نه شرط قبولی توبه است.
اگه شرط قبول توبه باشه، پس اگر کسی ترک میکنه فقط به خاطر عذاب
به خاطر عذاب اونم نداره، همون خوبه دیگه. نه اگر ببینید، من مثال زدم که روشن بشه مطلب. یه وقت میگه که من اینو ترک کردم به خاطر قبحش. قبحش چرا؟ چه خدا نمیپسنده. اصلا قبح معنیش همینه. در بعضی چیزا عقل من میگه قبیحه، در بعضی شریعت میگه قبیحه، و در مطلق این دوتا خدا نمیپسنده.
نه اصلا خدا برش میداد نیست، اون آتشه برش میداد.
نه
نظیر حرفی که حضرت در مسئله این طرف در مسئله واجب و اطاعت میزنن، اینن این طرف در طرف معصیت دارن. یعنی اونجا میفرمان که شخصی که داره ترک میکنه فقط به خاطر فرار از آتش، نه اینکه خدا گفت انجام بده انجام، فقط انجام میده به خاطر اینکه فرار از آتش میکنه.
در هر صورت اگر به خدا مستندش کنه، این لقبه هم همونه. کاری رو خدا قبیح میدونه، حالا چه عقل من هم فهمیده باشه، چه عقل من نفهمیده باشه، شریعت گفته باشه، و من این کارو به خاطر خوفش ترک میکنم، یعنی خاطر اینکه خدا نمیپسنده ترک میکنم. اون وقتم که خدا نمیپسنده پشتش عذابه، به خاطر عذاب ترک میکنم. اگه به خاطر عذابم ترک کنم، عذاب خداست و عذاب خدا به دنبال خوفه. اینا وقتی میگه به خاطر خوف ترک کنه، همه اینا دنبالش هست. بله، فقط یک جا میگه من پشیمانم از این گناه. چرا؟ چون فلانی منو دید. این پشیمان نشده لقب گناه، لذا در خلوت دوباره این گناه انجام میده. اونجا که فلانی نمیبینه انجام میره. اینو میگیم باطله. این اصلا توبه نیست، نه توبه کامل نیست، اصلا توبه نیست.
در فقه این دیگه شرط نشده.
در کلام شرطه، در کلام شرطه، که من فقه یادم نیست، ولی در کلام شرطه، در فقه هم حتما شرطه. در فقه هم شرطه، غیر ممکنه شرط نباشه. خب باشه، فقه کامل توضیح نداده.
فرمودید نفس شریف نیست اگر گناه رو دوست داشته باشه، هرچند ترک بکنه، و اگر با حب به گناه ترک بکنه، شرافت بالاتر دوست داره، به خاطر خدا انجام نمیده.
نه، اون که نفس شریف اونیست که تو مسیر تربیت قوای حیوانی افتاده، و وقتی تو مسیر تربیت قوای حیوانی بیفته، قوای حیوانی دیگه دوست ندارن دیگه. دوستی از جانب قوای حیوانی میاد. بله، در اوائل این که شما این فهمید هست، انسان گناه رو دوست دارد و به خاطر خدا ترک میکند، یواش یواش به جای میرسه که دو گناه رو دوست نداره. ما اونجا داریم میگیم و هازهی کلها اصلاح و قوه نفس. تمام این ده تا مقامی که ما در قسم اول گفتیم که همه رفع موانع بودن، قطع علاق بودن، تمام خلاصه کنی میشه اصلاح قوای نفس. قوای این قوای حیوانی، اصلاح قوای نفس. نفس یعنی نفس ناطقه. قواشو اصلاح کنی یعنی موانع رو رفع کنی. هرچند مثلا قوای حیوانی هستن که مانع سر راه ما هستن. ما قبل از اینکه این قوای حیوانی رو خدا به ما بده، و یعنی اون وقتی که ما تو عالم ملکوت موجود بودیم که الانم هستیم، آیا اونجا گناه می‌کردیم؟ حب به گناه داشتیم؟ نه. پس تمام مصیبت از این قوا آمد. حب با این آورد، عمل به گناه رو این آورد. حالا ما اگر اینا رو اصلاح کنیم، هم موانع که گناه هستن از بمیرن، هم علائق قطع میشن. پس قطع علائق و همچنین رفع موانع در واقع عبارتون اخرى اصلاح قواست. ازشون میگه حاضری کلها اصلاح قوا نفس. علتی یل موانع، موانع همین قوا دیگه. از کلم اون وقتی که ما این قوا رو نداشتیم، موانعی نبود، ما داشتیم مسیر انسانی رو طی میکردیم، اصلا گناهی در کار نبود. البته الان ما در اون عالم ملکوت موجودیم و اونجا همون مسیر ملکوت رو میریم، گناه نمی کنیم.
وحدت جمعی موجود وحدت شخصی
بله
به وحدت جمعی موجود وحدت شخصی اونجا موجود نیست
اونجا به وحدت جمعیه البته بعد از اینکه وارد عالم ملکوت میشین به وحدت به وحدت شخصی قبل از ورود در عالم ماده وحدت همه موجود بودیم به وحدت جمعی بعد از اینکه از عالم ماده میریم تو برزخ سعودی همه موجودیم به وحدت شخصی و دفع و دفع او و دفع او شیطان الوهم عطف بر اصلاح او هست هذه کلها اصلاح او قوه نفس یک و دفع او شیطان الوهم اضافه کرده شیطان به وهم عرفا خیلی هاشون حالا من نمیدونم بگم همشون اکثرشون اما تعبیر به خیلی هاشون بکنم شاید مطمئن تر باشه شیطان رو همون وهم ما میدونند و یک موجود خارج از ما که از سنخ جن باشد و مسلط بر ما باشد قائل نیستند میگن همین واهمه ما شیطانه هر انسانی هم این واهمه رو دارد در روایت داریم هر انسانی یه شیطانی هم قرینشه حالا نه اون قرینی که خدا می فرماید که اگر کسی این کار رو بکنه شیطان قرینش میشه اون نمیگم قرین یعنی مثلا همزادش همزاد ما در فارسی میگیم همزاد میگه هر انسانی یه همزاد جن داره همزاد جنش یعنی شیطان اینا میگن هر انسانی داره قوه واهمه است همزادش هم همونه بعد میگن شیطان از نار آفریده شده اینو چی میگید؟ عارف جواب میده وهم ما هم نیرویست که در محل حرارت و محل گرم قرار داره بالاخره همه رو توجیه میکنه تا شیطانی رو که شریعت گفته تطورش کنم بر وهم اصلا موجود خارجی اونم شیطان قائل نیستن ابلیس هم مثلا فرض کنید وهم کلی وهمی که تمام این وهم ها تنزل اونه علای حالین به یه موجود مستقل و جدای از ما معتقد نیستن همین واهمه ما رو شیطان رو میدونه زواهر با این توجیه سازگار نیستم من دارم نظر عرفا رو میگم نمیخوام بگم نظرشون حقیه باشه بعضی ها معتقدن که شیطان موجودی جدای از ما ولی از طریق واهمه ما نفوذ میکنه در ما جریان دارد در ما مانند جریان خون در بدن ما یعنی واهمه در نفس ما مثل خونی که در بدن جریان دارد او در نفس ما جریان دارد خب واهمه این چنینه بعضی گفتن شیطان همون واهمه است بعضی گفتن شیطان واهمه نیست واهمه ابزار شیطانه در اینجا اضافه کرده شیطان رو به وهم هر دو قول رو میتونید در اینجا شما اراده کنید چون جزء عرفاست به نظر میسه که اضافهش اضافه بیانی است شیطانی که وهم است ولی خب ما نمیتونیم مطمئن بشیم میگیم شاید هم اضافهش اضافه شی به آلت و وسیله باشه شیطانی که از طریق وهم وارد میشه هر دو جور ممکنه گفته بشه ولی خب ظاهر عبارت نشون میده که اضافه اضافه بیانی است و ایشون شیطان هم وهمی کسانی که شیطان رو بر وهم تطبیق کردن تمام آیاتی که شما دیدین دیدن ولی خب میدونید که عارف یا کسب کرده یا ذاتن داره، بازم بگم یا کسب کرده یا ذاتن داره، که قدرت توجیهش زیاده. یه توجیهایی میکنه که به ظاهر ذهن من و شما نمیاد. حالا یا با کسب این هنر پیدا کرده یا ذاتن داره، علی‌الحال قدرت توجیهش زیاده. همون آیاتی که الان شما میبینید همه رو توجیه میکنه. به کلمات موحدین مراجعه کنید، آیه کفر فرعون رو توجیه کرده، آیه کفر فرعون توجیه کرده، توجیهی که به آسونی نمیشه جوابش داد. خیلی اینا در توجیه هنرمنده. اینطور نیست که شما فکر کنید اینا تمام آیات رو دیدن، با وجود این دارن این حکم صادر میکنن و نمیخوان به آیات مخالفت کنن، پس توجیه میکنن. همش توجیه میشه. بله،
خلاف ظاهره دیگه، خلاف ظاهره
دارم. ابن میسم
یا ظاهره بدتر خلاف نست دارد.
بله، خیلی ها حتی غیر عرفا هم خیلی ها قائل شدن که شیطان همو بهمه. این یه قولی نیست که خیلی ویگانه باشه، قول مطرحیه.
صفحه یک از شاگردان مرمو علامه عقیده خود مرمو علامه بود بذارم بهشون جدیه در خواهی خوشوه همون ها توجه
بکنه. و دفع و شیطان الوهم المسبب زینت الدنیا و لذت الشهوات للنفس هذه كلها اصلاح عقوب النفس و دفع شیطان الوهم. شیطان وهم چه کار میکند؟ المسول زینت الدنیا. مسول دو معنا داره، آرایش دهنده، آسان کننده. اینجا هم آرایش دهنده است، آرایش دهنده زینت دنیا. دنیا داره زینته، ولی ما به این زینت ها باید بی توجه باشیم. او زینت رو آرایش میده تا توجه ما به سمت این زینت بهتر جلب بشه. و لذت شهوات یعنی هم زینت دنیا رو آرایش میدهد، هم لذت شهوات رو آرایش میدهد. و الا شهوات آدم اگر فکر کنه میبینه جز یه خیال چیز دیگه نیست. اگر آرایش شیطان نباشه خیلی سریع ما متوجه میشیم که اینا خیاله. لنفس، لنفس متعلق به مسوله. شیطانی که زینت دنیا و لذت شهوات را برای نفس تسویل میکند، یعنی آرایش میدهد. خب هذه کلها اصلاح عقوب النفس و دفع شیطان الوهم و تمرین و نفس لطاع. اون مقاماتی که در قسم اول گفتیم چی هستند؟ سه چیز بودن: اصلاح و قبن نفس، دفع شیطان و حالا سومیشو میگیم تمرین و نفس لطاع. نفس با این کارهایی که گفتیم، با این مقامات دهگانهی که در قسم اول ذکر کردیم، با این مقامات داره طاعت رو تمرین میکنه. حتی تسیر لوامتن. خب این اماره بود کسب آلودگی میکرد. اگر نفس رو رها کنید اصلا با توجه به قوای حیوانی اصلا به سمت کمال نمیره، فقط دنبال آلودگی هاییست که برای قوای حیوانیش کمالن، برای خودش آلودگی است. برای نفس آلودگی این اونچه که برای حیوان کماله، برای نفس آلودگیه. دنبال آلودگی های میره که برای قوای حیوانیش کمالن. اما وقتی که این نفس توبه کرد و طاعت رو تمرین کرد، اون سیب طاعت پیدا می کند و به خاطر همین خودش را ملامت می کند که چرا آلودگی کسب کردی و چرا دنبال طاعت نرفتی و الان هم سعی کن که دنبال آلودگی نری. البته الان که دیگه آلودگی کنار گذاشته، کسی که 10 مقام رو گذرونده آلودگی کنار گذاشته. خودشون ملامت میکند، حتما نسبت به گذشته ملامت میکند که چرا این راهی رو که میتونستی طی کنی زودتر شروع نکردی، گذشته رو از بدی ها پر کرد. فتحت خل ابواب الرحموت. خب ابواب کمال رو کوبید، حالا باید در ابواب رحموت داخل بشه. این فتحت خل من مرتبط کردم به فتقرا. ابواب کمال کوبید یعنی چه کرد؟ یعنی رفع موانع کرد، قطع علایق کرد. رفع موانع و قطع علایق یعنی چه؟ یعنی 3 کار: اصلاح قوا، دفع شیطان، تمرین طاعت. پس در رو کوبید و این کارا رو قبل از کوبیدن در انجام داد، لذا به شیطان در رو بکوبه. حالا که در کوبید، فتدخل ابواب الرحموت و رقبوت، وارد ابواب رحموت و رقبوت میشه. رحموت از همون ماده رحمه، من تو صیغه مبالغه است. بخشش و مهربانی بزرگ، در رحمت رو میکوبد، یعنی دری که از اون در مهربانی ها و بخشش های بزرگ صادر می شود. رقبوت از ماده رغبته، رغبت به معنای تمایله. وقتی صیغه مبالغه بشه یعنی تمایل شدید. رغبت فراوان، البته رقبوت رو معنی ابتهال و زاری و خاضعان چیزی رو خواستن نیز معنا کرده. به مشاهدت المنه منه و رهبوت، یعنی و تدخل ابواب رهبوت بالهزار من النقمه. با مشاهده منت، یعنی نعمت عظیمی که خدا به او داده، داخل در ابواب رهبوت میشه. با ترس از غضبی که انتظارشو داره داخل در ابواب رهبوت میشه. وقتی در رو باز میکنه منت ها رو مشاهده میکنه، نسیم رحمت و رغبت بهش میخوره، فتحزنو ناراحت میشه. چرا در گذشته این در رو رو به خودم باز نکرده بودم؟ این همه منت و نعمت رو چرا از خودم دریغ کردم؟ وقتی در رهبوت باز میشه و متوجه میشه که غضب خدا ممکنه دامنگیرش بشه، تخاف من عقاب المهلکات، خوف برش عارض میشه. پس با باز کردن در، با باز شدن ابواب، ابتدا دو تا مقام برش حاصل میشه: حزن و خوف، و بعدن بقیه. نمیدونم بذارم بر جلسه بعد دیگه، امروز خیلی حرف زدیم، از بس بیرون رفتیم و الا انقدر طول میکشید. پس بالاخره فعلا وارد مقام دوم شدیم، وارد قسم دوم شدیم. مقام دوم اشتباه گفتم، وارد قسم دوم شدیم و از قسم دوم فعلا به مقام اول و دوم سرکشی کردیم، هنوز خیلی وارد نشدیم. حالا دست نگه می‌داریم تا جلسه بعد که ادامه بدیم این مقامات رو. اگر سالک هم می‌خواست مثل ما دست نگه داره به جایی نمی‌رسیم، اون باید پیوسته کارش رو ادامه بدیم. ولی خب ما چون خسته می‌شیم می‌ذاریم برای جلسه بعد. بله، همیشه همین واهمه که تو فلسفه مطرحه، تو کلام مطرحه،
همون
قوه وهمی است که یکی از قوای نفس انسانه. صدرا میگه عقل نازله، مشا میگه گاهی متمایل میشه با قوه متخیله یکیش کنه، گاهی جداش میکنه، میگه مدرک معانی جزئی است.
آقای حسن‌زاده در یکی از کتاب‌هاشون هفت معنا از قول عرفا برای شیطان بیان کردن، که حتی تا عقل یا عقل مجرد ظلمانی، عقلی که
بله عرض میکنم عرفا بسیاریشون، حالا من نمیتونم بگم همشون، بسیاریشون معتقدن که شیطان همو به همه.
بله مولوی هم میفرماید نفس شیطان هر دو یکتن
بودن، خیلیشون معتقدن به این که نفس با واهمه یکی. خب ولی این خودش احتیاج به تحقیق داره، ما فقط داریم نقل قول میکنیم. ظواهر رو نگاه میکنید نود، یا به قول شما نصوص رو نگاه میکنید، مطمئن میشید که شیطان یه موجود جدای از ماست، اون تا ابزار کارش در ما قوه واهمه ماست. اون دیگه به تحقیق شما بستگی داره، ببینید چه کدوم هست.